الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما رضي الله تعالى عنهم روحي بأرواح العالمين تراب مكان. خب خاطرتون باشه این بحث به جای برسونیم بازم حالا این برسونیم به جای هستیم تا وزد خیلی هستیم حالا همش تو وزد دیگه خاطرتون باشه وقت ما رسیدیم که خاطر ارکان وزد رو آقایون از حالت چهارتایی خالص واضح و وزد و موضوع و موضوع گنده ارتقاش دادن به جنابا پنج تا و اینجا یه وضعی رو هم اضافه کردن درست شد این وضعی که اینجا نوشتیم به معنی تخصیص این وضعی که اینجا به معنی تصور حالا قبل این هم که همون در واقع تصور بعد از وضع با اون مقدمه که تمام ارتباط ما با خارج از ذوق نفسمون به واسطه مفاهیم و تصورات و اینا یعنی ما تو عملیات وضع و جهت تخصیص در واقع همش داریم با مفاهیم خودمون کار میکنیم نه با واقعیات خارجیه این تصور درس هست تصور معنا هست تصور موضوع ده هست و این خب با این در واقع تبیین این ارکان وضعی که شد پنجتا سوال این بود که چرا توی اصول ما به این پنج راک رسیدیم یعنی این وضع و موضوع اله چطور شد که تفکیک شده از هم دیگه چون عادتاً و خلاصه عرفاً اینطوره که بالاخره ما همون معنایی رو که تصور میکنیم خب لفظ واسه همون جعل میکنیم دیگه لذا این تصور شده ما چه قبل از وضع باشه چه بعد از وضع باشه قاعدتاً نباید تفاوتی بکنه همون معنایی که تصور کردیم و نیازش داشتیم که منتقلش کنیم برای همون معنی ما خلاص بس کردیم دیگه این نیازی نبود که قبل و بعد رو تفکیک بکنیم از هم دیگه چون نوعاً این یک مفهوم بیشتر نیست همون مفهوم قبل از وضع خودش شده موضوع علت ما یعنی بعد از وضع با همون یه مفهومه داریم کار میکنیم چه ضرورتی ایجاب شد که خلاصه توی اصول این از هم دیگه تفکیک بشن بس اون خاطر باشه اینجا وقتی که عرض کردیم بود که در واقع توی تاریخ تطور علم اصول بعد از اصولیای ما متوجه یک سری مفاهیم شدن که اون مفاهیم نوعشون و مدلشون تفاوت میکرد با این مفاهیم عادی و عرفی ما که آقا بله ما همون تصور رو میان سری دست بزش جمع میکنیم میشه موضوع ده. نه اینطوری نبود یعنی در واقع اون معنایی رو که من میخواستم منتقلش کنم به دیگری غیر از اون تصوری میشد که من قبل از وضع تو ذهنم داشتم این یه سنخ در واقع مفاهیم ماست وقتی در واقع به این سنخ و به این نوع از مفاهیم ما التفات پیدا کردن اصولیا ناچار شدن بیان بین تصور این الوضع یا قبل از وضع با تصور بعد از وضع یا همون موضوع لن تفکیک بکنن درست شد میخواستیم این مفهوم ها رو یه خورده تعمال کنیم آدرس دادیم به خلاصه المنطقتون اونجایی که مرحوم مظفر بحث مفهوم و مصداق رو مطرح میکرد اونجا یه در واقع تقسیم بندی کردن بود که این مفهوم مصداق ما یا از قبیل طبیعی و فرد یا از قبیل عنوان و معنی میخوام بگیم که این در واقع تفکیک بین این دو سنخ مفهوم یعنی طبیعی و فرد و عنوان و معنی ریشه این تفکیک بین وضع و موضوع علت در واقع متوجه حالا چطور ببینید خود شما توی اون مفهوم مصداق‌های نوعی و اون کلی و در واقع مصداق‌های عادی منطقی نوعا با طبیعی و فرد کار می‌کنه طبیعی چیه تعریف طبیعی رو خب یعنی چی کلی رو تقسیم می‌کردید آقا دیگه کلی توی منطق تقسیم می‌شد به چی بگید کلی طبیعی کلی عقلی کلی منطقی یادتون هست؟ یه جایی بود یادتون هست؟ کلی منطقی کلی طبیعی کلی عقلی چطور بود تعریفش تا حدی حالا کمک کنید طبیعی رو بگید با بقیش کنید کار نداریم طبیعی رو
مثلا این بود که این مصداق در خارج باشه مثلا انسان مثلا زید تو بیرون مصداق ماهیت اون ذهن ما
ماهیت خب
از مصداقش با خصوصیت بیرون تو عالم واقع وجود داره ولی اون ما رو در اوت گفتیم معنون در خارج وجود ممکن نداشته باشه
معنون ممکنه وجود نداشته باشه
یعنی حقیقتی وجود نداشته باشه حالا این معنون و عنوان رو اونجوری که ما خوندیم استاد انگار یه معنون و عنوان مقدمی داره یه معنون قسمی داره
این خوب حالا قسمی شده
قسمش اونجایی بود که حقیقت در خارج نداره
حقیقت نداشت
خب اون عنوان رو حکایت میکنه یه مفهوم انتظاری هم هستش ولی اون کلی و طبیعی و فرق کنی بود که واقعا مصداق خارج
این امام محمد اگه حقیقت نداره کجا انتظار شد
حقیقت
خارجی نداره دیگه
محمدی داره
خب اونم
تازه نیست داره تمام محمدش
دیگه طبیعی کلی طبیعی
آقا چیز برمدرم باش تو مثلا تو اصولیسته میگه که ما باید محمد میگیم مستو من شکر در خارج کنم بود داری مستاق در خارج وجود داره
دیگه توضیح میخواد تقلب کردی ولی خب از تقلب که مراجعه دیگه مراجعه کردی ولی خیلی در لای بعد چی شد طبیعی؟ کلی طبیعی کلی منطقی هیچ کدوم؟ نبود؟ حالا ببینید نیست اونجا این جا
یه مثال دارم شما مثلا
همون
سه
جور سه جور چطور بگید بس
تو من یه جوری که ترش کردی بود مایست رو علا کسیره
میدید کلی منطقی یعنی مایست رو علا کسیره با کلی طبیعی یکی نیست یعنی طبیعی مایست رو علا کسیره نیست
نه این یه طبیعتی اون تا اون طبیعت در بیرون مصادرش مثلا ممکن خیلی زیاد باشه ممکن یه نمبر باشه ممکن کم در اینا خیلی
صرف معنی مثلا میگفت که ما فوقیت مثلا در خارج وجود نداره مثلا یه دست با مثلا یه کتاب ما یه دست من بالا این مثلا یه حقیقت که از اون پیدا بکنه نیست ولی اینم مفهوم مثلا فوقیت از این دوتا انتزاع میکنه که حقیقت متأثره در خارج نداره در حال اون اشاره میکنه بهش
باز تکمیل میخواد دیگه الان چشم الان چشم پس در مورد طبیعی یا کلی طبیعی یا همون طبیعی که اینجا در واقع هست یعنی طبیعی و فرد این طبیعی هر جا دید یعنی ماهیت طبیعی به خودی خود یعنی ماهیت دوستا به نوعی اشاره کرد که آقا طبیعت یا ماهیت حالا وقتی این طبیعت میاد توی ذهن و تبدیل میشه به در واقع مفهوم ما از این ماهیت این اصلا به خودی خود میگیم کلی طبیعی یعنی طبیعی که تو خارج وقتی محقق میشد مصداق خارجی داشت خب مصداق خارجیش کاملا جزئی بود عین تشخص بود دیگه این وقتی شما مثلا با انسان خارجی مواجه انسان تو خارج نداری دیگه داری عقل داری درک داری چون اینا یادگار داشت این تک تک مصادیق خارجی که تو خارج میخوان محقق بشن خب طبیعت ذهنشون موجود و این ماهیت انسان ضمن این مصادیق تو خارج تحقق داره اما همین طبیعت وقتی میاد تو ذهن و تبدیل میشه به مفهوم منطقه به این یک کلی طبیعی پس در واقع طبیعی که اینجا میاد میشه کلی طبیعی در واقع خود همون مفهوم ما از ماهیت مفهوم از انسان مفهوم ما چون از میز مفهوم از کلی ماهیاتی که دورشمون هست به بیان دقیق‌تر بخوام باز عبارتش رو عوض کنیم کلی طبیعی معقول اولاست معقولات اولا ثانی رو جایی خوندید معقولات اولا یا در واقع اون مفاهیمی که ما مستقیما بدون تأمل و بدون تعمل از خارج میگیریم یعنی بدون اینکه ذهن فکر بکنه یا بدون اینکه ذهن دستکاری کنه روش یه کاری انجام بده یعنی نه بدون تلاش ذهنی نه بدون در واقع فکر و تأمل ذهنی اینا مستقیم از خارج میان به ذهن شما همین که چشتون رو باز میکنید حاسه شما را میفته همین جوری ماهیتی که به ذهن شما میاد تمام این در واقع تصویرهایی که از خارج مستقیم به ذهن شما منتقل میشه اینا معقول اولا و چون مرحله اول ذهن ما با اینا را میفته به اینا میگن معقول اولا، معقول درجه یک. چون همین که شما حاسه و مراتب علم بود، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، همونا که را میفته شما مستقیم از خارج ماهیت میگیره. اینا رو وقتی میاد تو ذهن اصطلاحش میگیم کلیه طبیعی. درست، یعنی همون مفهوم ما از این ماهیات دیگه، همون معقول اولا، یعنی همون معقولی که تو ذهن ما اومده اونم تو رتبه اول، بدون اینکه در واقع ذهن بدون تأمل و تأمل ذهن نه عمل داره نه اندیشه، مستقیم دیگه، مستقیم فقط ذهن مرآت، ذهن کاملا به مثابه مرآت آینه است. عکسایی که خلاصه ماهیات خارجی دارن مستقیم به ذهن منتقل میشن بدون اینکه خلاصه ذهن روشون فعالیتی بکنه یا مثلا تأمل و اندیشه و همسایینا به خرج بده در بودش. اینا میشن معقول اولا یا ماهیات یا کلی طبیعی. ویژگی اصلیشون اینه دیگه، ویژگی اصلیشون اینه که همونطوری که تو خارجن همونطوری میان تو ذهن، به تعبیر حکما کما فی الخارج کذالک فی الذهن. یعنی این در واقع موجود خارجی شما دقیقا همون ماهیتی رو داره که تو ذهن شما همون ماهیت منتقل شده. کما فی الخارج دقیقا این همون ذاتن، ماهیتن، چه میدونم طبیعتن، همون طبیعت، همون ماهیت اومده تو ذهن شما. این ذهن مفهوم شما از انسان هیچ فرقی نداره با این انسانی که الان ذهن زید و بکر و عمر و اینا تو خارج محقق، همون ماهیت اینه، به تمام ذاتش اومده تو ذهنشون. اینا هست معقول اولا یا طبیعی. با همین توضیح وقتی میگیم طبیعی و فرد، این ویژگی توش رعایت شده کامل. یعنی این فرد خارجی که اصطلاحش میگیم مصداق، این فرد خارجی که اصطلاحش میگیم مصداق دقیقا همون ماهیتی رو داره که به صورت مفهوم و به صورت کلی طبیعی اومده تو ذهن. درست شد؟ یعنی ماهیت انسان واقعا در ذهن زید وجود داره. درست؟ و ذهن من فقط اینجا عکس برداری کرده، یعنی زیده رو که دیده انسانشو تجرید کرده، خصوصیات فردی، زمان، مکان، چه میدونم خصوصیات شخصیشو اینا رو گذاشته بیرون، مفهوم انسان رو از ماهیت انسان زید گرفته داره باش کار میکنه، عکس برداری کرده بدون اینکه واسطه گری توش بکنه، دست ببره توش یا مثلا تعملی روش بکنه. اینا رو سنامش میگیم معقول اولا یا با مصداقش که میسنجیم میگیم طبیعی و فرد. از اونجایی خاطر باشه کلی تو حتی بحث بود یه روز اصلا همون خوب آورده یا آقا دعوا شده که طبیعی وجود داره یا نداره، یادتونه؟ مظفر اونجا میگفت چی؟ میگفت کلی طبیعی وجود داره در ضمن مصادیقش. به دعوایی بود که طبیعی در خارج محقق هست نه، یعنی من علاوه بر زید و بکر و عمر و این مصادیق انسان یه چیزی هم دارم به اسم ماهیت انسان تو خارج؟ آقایون گفتن نه، یه چیزی ما به ازای زید و بکر و عمر شما تو خارج ندارید، اما این انسانه به تمام ماهیتش دقیقا ضمن زید و بکر و عمر وجود داره، موجوده در خارج منتها به ضمن مصادیق. دقیقا چطور شد؟ نه اگه مثلا طبیعی محض بدون مصادیق ما تو خارج داشته باشیم، نه، این فقط انتظار ذهن شماست که تونسته تجرید کنه خصوصیات فردی زید و بذاری که نه ماهیت انسان شما مثلا عکس بگیره و تو ذهن داشته باشه. خب این سنخ رو بهش میگن اصلا طبیعی و فرد. نوع مفاهیمی که ما باش کار میکنیم این مدلیه، این دیوار و در صندلی انسان، همین ماهیاتی که بالو باشمون هست رو ما به صورت طبیعی و فرد داریم نگاه میکنیم و ذهن ما اصلا مکانیزمش اینطوریه دیگه، طبیعی و فردی. خب این کلی عقلی و منطقی هم ترکیب همین هاست، نقطه خاصی نداره. کلی منطقی اصطلاحا بهش میگیم چی؟ معقوله. ثانیه منطقی نه کم و کیف و این هم معقول اولا. ببین کل معقولات اشکی که اونجا میخوندی جوهر و همه اون نقطه معقولات عرضیه، یعنی جوهر و کم و کیف و متا و عینه و فعل و انفعال و جدب و ملک و اضافه، کل این معقولات عشقی تو منطق فلسفه بحث می‌کنن همه معقول اولا، یعنی همه ماهیت. یعنی شما هر جا اون سلسله عجم و سلسله انواع بود تقسیم گیری بود، جوهر، جسم، جسم نامی، نمیدونم حیوان، بعد میرسید به انسان، هر جا با این سلسله عجم و سلسله انواع دارید کار می‌کنید تو ماهیت. یعنی دقیق‌تر بگم هر جا دارید با کلیات خاص با اون ذاتیاش، یعنی جنس و نوع و فصل. هر جا دارید با جنس و نوع و فصل کار می‌کنید یعنی تو ماهیت، یعنی همه معقول و بولا. پس کل اکثر مفاهیم ما اینا از سنخ طبیعی و فردن، معقول و بولا، ما هوی هم کل معقولات اش با همه زیر مجموعهاشون. یعنی وقت مثلا میگید کیف، کیف فقط کیف نفسانی نیست، کیف نمیدونم خارجی، کیف محسوس، رنگ ها، همه اینا زیر مجموعه کیف هست. درست شد؟ یا وقتی میگید کم، همه این کمیت ها، چه عددی، چه خطی و هندسی، همه اینا زیر مجموعه کم هست. دقیقا چه داشت؟ کل اینا انواع در اون چیز معقولات عشق جنس و اجناس های ما با همه انواع زیلش، همه معقولان، همه از همین دسته طبیعی و فرد. اما ما تو منطق با یه سری مفاهیم هم کار میکردیم که اصلا اینا معقول ثانی منطقی بودن. اینو توضیح بدید، معقول ثانی منطقی یعنی چی؟ اصلا مفاهیم منطقی چه مدلی بود؟ آره دیگه، معقول ثانی منطقی یا کلا مفاهیم منطقتون دیگه، از همون اول، یعنی از همون جایی که میگفتید تصور، تصدیق، بعد مفهوم، کلی، جزئی، جلوتر میرفتید قضیه، موضوع، محمول، رفت جلوتر میرفتید استدلال، قیاس، برهان، جدل، خطابش، کل این مفاهیم منطقیتون همه معقول ثانی منطقیه. یعنی چی؟ یعنی اینا محمولایی هستن که فقط به مفاهیم ذهنی بار میشن. متوجه؟ معقولات ثانی منطقی مفاهیمی هستن که مصداقشون حتما مفهومه. راحت شما به چی میگید کلی؟ شما به وجود خارجی که نمیتونید بگید کلی، وجود خارجی عین تشخص. چی بس کلیه؟ به مفهومی که تو ذهن شما از کلیه. درکه دیگه، مثلا تصور من از انسان کلیه. این تصور من از انسان به صرفش میگیم مفهوم. خود مفهوم هم همینطوریه. شما به ابر خارجی نمیتونید بگید مفهوم. بذارید مفهوم خودش معقول ثانی منطقیه، یعنی حتما تصور ذهنیه که بهش میگید مفهوم، بهش میگید کلی، بهش میگید جزئی. درکه چه بشه؟ این معقولات ثانی منطقی مفاهیمی هستن که بار میشن روی مفاهیم ذهنی، یعنی اون معقولات اولا که اومده تو ذهن من. حالا من به خود این معقولات اولا اگه ذهنمو آینه بکنم، ببین دوباره ها دوباره، یعنی ذهنم یه بار آینه میشه برای خارج، معقول اولا میگیره بدون اینکه کاری بکنه، از خارج عکس معقول اولا میگیره. حالا دوباره ذهن شما این قدرت رو داره که به خود همین معقول اولا دوباره به صورت آینه نگاه بکنه. وقتی دوباره به این معقول اولای شما که تو ذهن شما به صورت آینه دوباره نگاه کرد، حالا میفهمی که اینی که اومد تو ذهن من مفهومه، اینی که اومد تو ذهن من کلیه، اینی که اومد تو ذهن من موضوع قضیه است، اینی که اومد تو ذهن من میبرمش محمول قضیه میکنم، حد وسط قرار میدم. ببین کل این اصطلاحاتی که شما تو منطق کار کردید همه معقول ثانی منطقیه، یعنی همشون بار میشن به مفاهیم ذهنی. به خاطر همینم خیلی ها گفتن که موضوع منطق معقول ثانی منطقیه. حالا درست یا غلطش دیگه تو منطق شد، ولی این معقول ثانی منطقی کلیت مفاهیم منطق شما رو در بر میگیره. کلی عقلی چیزی بین این دوتا بود، کلی عقلی ترکیب این دوتا با هم دیگه بود. یعنی شریعت شما میگفت انسان به قید کلیت. ببین انسان به قید کلیت یعنی هم شما به معقول اولا داری توجه میکنی، هم اون کلیتی که معقول ثانی منطقی بود داری توجه میکنی. مجموع طبیعی با معقول ثانی منطقیش با همدیگه رو به صورت قید و مقید با همدیگه زدن بشه بسن کلی عقل، یعنی انسان به اضافه کلیت، دوتاش با هم دیگه، این میشه کلی عقلی. حالا خیلی ثمره نداره کلی عقلی توی بعضی بخش فلسفه و اینا، چرا؟ ولی تو حالا منطق یا مثلا توی علومی که ما داشت کار میکنیم خیلی ثمره داره. یکی از ثمراتش با همین اقسام وضع و لرز میکنم، اینجا ثمره تو تصور وضع عام این کلی عقلی گیرمون میندازه. حالا ببینیم جلو دبیم چطور کلی عقلی در واقع همون معقول اولاست با قید معقول ثانی منطقش. یعنی وقتی شما مثلا زید رو تصور میکنید، بعد توجه میکنید که این زیده خب همونطوری که تو خارج ذهن عکسش اومد تو ذهن من، حالا میگه که این زیده مفهوم جزئی یا کلی؟ میگه مفهوم جزئی. مثلا خب این جزئی معقول ثانی منطقیه، اون زید خودش، این صورت زیده خودش طبیعیه. این دوتا رو با هم دیگه، یعنی زید جزئی دوتاش با هم دیگه مثلا میگه یعنی کلی عقلی. درسته؟ یا انسان چه میدونم کلی، البته اون رو اصلا میگن جزئی عقلی، یعنی تو زید چیز زید به قید جزئیت دیگه سلامش میگن جزئی عقل، اما انسان به قید کلیت میشه کلی عقل. ترکیب دیگه، ترکیب بین معقول اولا و معقول ثانی منطق. حتما منطق تو تو این بخش مراجعه کنید، چون تو این بخش یه خورده نیازش داره. حالا بحثم هست روی دوتا نبود، منطقی و عقلی رو فعلا بذارید کنار. عمده بحث ما رفته روی اینکه پس این طبیعی و فرد عمده مفاهیم و معقولات اولای ما، معقولات ما عمده از این دسته اوله که همونطوری که تو خارجن دقیقا با همون در واقع طور وجودیشون، با همون ذات، با همون طبیعت، با همون ماهیت دقیقا میاد تو ذهن ما، بدون اینکه ذهن واسطه گری خاصی بکنه. ذهن اینجا فقط مرآت، درست شد؟ اما این دسته دوم که اصطلاحا تو قسم و منطقش میگن انوان و معنون در قبال این طبیعی و فرده، این انوان و معنون دیگه این مدلی نیست. یعنی اینا یه دسته از مفاهیم هم که مثل طبیعی و فرد، مثل طبیعی و فرد عین مصداقشون نیستن. ببین ما تو طبیعی فرد چی گفتیم؟ گفتیم همون مصداق است که با ماهیتش و با ذاتش نه، همون ذات و ماهیت میاد تو ذهن ما، میشه معقول اولا. ذهن هم وسط هیچ کارش، فقط داره مرآتیت میکنه و به ما نشون میده، درست شد؟ اما توی انوان و معنون میخوایم بگیم که اون مصداق جوریه که به تمام ذات و به تمام ماهیتش نمیتونه به ذهن من بیاد، درست شد؟ به ذهن من واقعا نمیتونه بیاد. معنون میمونه تو خارج، معنون اصلا نمیتونه به ذهن بیاد و تصور بشه، درست شد؟ خب پس چجوری فهمیدیش؟ و اگه معنون مونده تو خارج تو باهاش ارتباط نداری. دیروز گفتیم نیمونیم تمام ارتباط ما با خارج به واسطه مفاهیمه. وقتی علم و حضوری ما محدود شد به نفس، ما به بیرون از نفس خودمون دیگه هرچه هست علم و حضوری داریم دیگه. پس یا نمیشناسیمش یا اگه میشناسیمش مفهوم میکن، درست شد؟ خب فرض اینه که ما معنون شناختیم، چجوری شناختیم؟ اگه به تمام ذات و تمام ماهیتش نمیاد تو ذهن من، درست؟ میگیم اینجا در واقع ذهن اومده از پیش خودش، دقت کنید، ذهن اومده از پیش خودش یه مفهوم رو ساخته. میگه دقیقا عکس طبیعی و فرد. تو طبیعی و فرد گفتیم ذهن هیچ کاره است، ذهن فقط مرآته، عکس میگیره، درست شد؟ اما توی انوان و معنون چون خود معنون نمیتونست اصلا بیاد به ذهن ما، نمیتونست طبیعت و ماهیت و ذاتش منتقل بشه تو ذهن من، ذهن من از پیش خودش یک مفهومی رو میسازه، عنوان مشیر قرار میده به اون معنون خارج. ببین پس اشاره اون معنون خارجی داره این مفهوم، منتها از سنخ اون نیست، از ماهیت اون نیست، طبیعت اون نیومده تو ذهن من. متوجه شد دوستو؟ حالا تو مثلا بعد شاره نیست ایدی ازش بشه کلیش تلیدی بیشتر از این نمیشه دارودیم که آقا عنوان معنون یه دسته از مفاهیمی هستن تو ذهن ما که این مفهوم با مصداق خارجیش اتحاد ماهوی نداره، اتحاد طبیعی نداره، از دو سنخ جدا مفهومه یه ماهیت داره، درست شد؟ یه سنخ مصداق خارج اصلا کلا یه سنخ دیگه است. مصداق به تمام ذات و تمام ماهیتش اصلا نمیتونه به ذهن ما منتقل بشه، درست شد؟ داریم همچی چیزی؟ میگیم آره. عمده معقولات ثانی فلسفی ما این شکلیه. عمده معقولات ثانی فلسفی مثل چی؟ مثل وجود. خب وجود که ماهیت نیست، وجود خارجی هم که اصلا ماهیت نداره، روی وجوده خارجی ماهیت نداره، اون مفهوم وجودی هم که تو ذهن منه تحت هیچ کدوم از ماهیات، یعنی تحت هیچ کدوم از معقولات عشره نیست. اصطلاحا میگیم عرض عامه همه معقولات عشره وجود دیگه. تو منطق خود که آقا اصلا جوهر رو چه تعریف میکردید؟ جوهر رو به عرضیش تعریف میکردید، میگفتید الموجود لافی موضوعه، یادتونه؟ عرضش تعریف می‌کردید، می‌گفتید الموجود فی موضوعه. خب حالا جوهر عرض هر دو موجود شدن که چطور؟ به خاطر اینکه موجود تحت هیچ کدوم نیست، اصلا موجود تحت ماهیت نیست، خودش داره شد. خب حالا که موجود تحت ماهیت نیست، ماهیت نداره تو خارج، خب چجوری میاد تو ذهن من؟ دیگه به شکل طبیعی و فرد نمیتونه بیاد تو ذهن من. دیگه ما تو طبیعی فرد میگفتیم یه فردی تو خارج هست، ماهیت داره، ذهن دقیقا ماهیتشو میگیره میکشه عکس میگیره. خب حالا این وجوده مصداقا تو خارج ماهیت نداره، نمیاد، طبیعتش نمیاد، ذاتش هم اصلا محاله بیاد، چون وجود خارجی که به ذهن نمیاد، وجود خارجی تو خارج مصداق خودش نمیتونه بیاد، طبیعت هم نداره که ما عکس از طبیعتش بگیریم. چیکار میکنید؟ هیچ، یه مفهوم میسازیم وجود دیگه. این مفهوم وجود ما فقط مفهومه، خدای شده شده. این مفهوم وجود شما طبیعت نیست، ماهیت نیست. اون وجود خارجی هم که تو خارج داره مفهوم وجود بهش اشاره میکنه، اونم ماهیت نداره، طبیعت نداره دیگه. پس چجوریه؟ هیچی، میگه مفهوم هو من عرفه اشیایی و کل هو فی غایت الخفای دیگه، ملاحظی بعد وقت میکنه. درست شد؟ که آقا مفهومش درسته که اجلا مفهومنه، همه مفهوم وجود رو چی؟ داری تو ذهن، اما کنش کن نداره، کنش تو خارج، ذهنم نمیرسه به کنش اصلا، محال. اینا رو بیشتر همش میگه انواع عدم. شما مصداق میگفتی نداره؟ نه، هم مصداق دارها هم مصداق ندارها، منطقه ویژگیش اینه که مصداقه به تمام ماهیتش نمیتونه بیاد. حالا به قول شما راست میگید عدم و ممتنع و مستحیل و این مفاهیم عدمی این شکلی، اینا مصداق ندارن، فضلا از اینکه حالا ماهیت مصداقشون بزنیم بیاد، وجود و وجود ربطی و اینا مصداق دارن، اما مصداقشون ماهیت نداره که به ذهن من بیاد. گرچه دوشون این دسته از مفاهیم رو که همشون هم به نوعی معقول‌سازی فلسفی هن، اصطلاحا توی در واقع منطق و فلسفه بهش میگن عنوان و معنون، اسمش قشنگه، یعنی یه معنون خارجی داریم واقعا، حالا یا خارجی تو ظرف تحقق یا خارجی نفس الامری، امثال اجتماع نقیزین و نمیدونم محال و اینا وجود خارجی نمیتونم پیدا کنم، محال هم دیگه. اما همونجا چکار میکردید شما؟ یه ظرف نفس الامری درست میگردید، فضای حقیقی یا کنم گفتید فضای حقیقی اونایی هستن که مطابقشون نفس الامره، یه ظرف فرضی درست میکردید اونجا مصداق واسه شون فرض میکردید، گفتید معدوم اونجا مصداق داره، لذا اجتماع نقیزین محال است، محکی داره، ظرف صدق داره، اما ظرف صدقش خارج نیست، چون اجتماع نقیزه تو خارج محقق نمیشه، ظرف صدقش کجاست؟ نفس الامر. درست شد؟ حالا کار ندارم، این معنونه چه معنون خارجی تکوینی مثل وجود، چه معنون نفس الامری مثل عدم و اجتماع نقیزه و اینا، پس یه معنونی هست. درست شد؟ منطقه ویژگیش اینه که آره دیگه، این معنونه ذات و ماهیت و طبیعت و اینا نداره که بیاد تو ذهنم، ذهن بتونه تجریدش کنه. درست شد؟ اینجا چیکار میکنه ذهن؟ ذهن پیش خودش یه عنوان، یه تصور فرض میکنه، این تصور رو عنوان مشیر، عنوان مشیر یعنی اشاره داره به اون معنون، منطقه طبیعت اون معنون نداره، ماهیت اون معنون کما فل خارج کذالک فی ذهن نیست، به خلاف طبیعی و من که میگفتیم همونطوری که تو خارجه همونطور تو ذهنه، با همون ماهیتش میاد تو عنوان معنون، ماهیتی نیست تا بخواد با ماهیتش بیاد، بذار کما فل خارج کذالک فی ذهن دیگه اینجا صدق نمی کنه. درست شد؟ اصطلاح بدم یا معقول سنی فلسفی یا مفاهیم عنوان معنون در قبال طبیعی و من. راست میگه تو منطق معنون مزفر عنوان معنون اینجا هم به کار برده، یعنی ایشون عنوان معنون یه بار توسعه مفهومی میده، میگه عنوان معنون این همون مفهوم مصداق. درست شد؟ بعد تقسیم میکنه که البته این مفهوم مصداقای ما یک بار از قبیل طبیعی و فردن، یه بار از قبیل عنوان معنون، یعنی در واقع اینجا عنوان و معنون چی میگن؟ معنای لغویش لحاظ شده که آقا مفهوم هم بالاخره یه جورایی به مصداق اشاره میکنه دیگه، طبیعی هم یه جورایی به مصداق اشاره میکنه دیگه. درست شد؟ وقتی عنوان معنون به معنی العام و معنی لغویش گرفته، اینجا که عنوان معنون الان توضیح میدیم عبارت هم میخونیم، اینجا دیگه چیه؟ اینجا به معنی الاخص بود یه قسمیه و خلاصه فرقش هم با این حالت عادی اینه که آره دیگه اینا دیگه طبیعت و ماهیتشون به ذهن نمیاد، به تمام ذاته همونطوری که تو خارجن تو ذهن نیستن. خب
سلام
جعبه این مفهومه
که درش میکنه اینا؟
آره توضیح میکنه. اما خب حالا فلسفی کمی منطقی حالا شاید رو بگذار اصولی کجایی گیر کرده بود؟ یادمون نرفته بس این اصولی که بدبخت مجبور شد بین وضع و مزمله تحقیق بکنه دقیقا توی یه همچین مفاهیم از قبیل عنوان و عنوانی گیر کرد و گفت ببین ما تو شرایط عادی طبیعی و فرد کارم تو طبیعی و فرد همون مفهومی که میاد تو ذهنمون همون نهایتا میشه مزمله هیچ تغییری نداره اینجا اصلا نیازی نبود ما قبل الوضع و بعد الوضع تفکیک کنیم یعنی یه تصور از معنا بیشتر نیست همون تصوری که من از بچه‌م دارم همون تصور رو لفظم روش قرار میدم همون تصور وضع بود همون تصورم به همون ماهیتش دوباره شد موزون له هیچ تفاوتی اتفاق نیفتاد تو وضع خاص موزون له خاص تو وضع عام موزون له عام هم هیچ تفاوتی اتفاق نیفتاد چون طبیعی و فرد بود دیگه همون ماهیتی که اومد تو ذهنم همون واسش لفظ گذاشتم انسان اومد تو ذهنم همون لفظ بشر گذاشتم دوباره شد موزون له هیچ فرقی نداشت اونجا تفکیک نیاز نبود جایی که تفکیک مجبور شدن بکنن بین وضع و موزون له اسم صرف اومد اونجایی که با وضع عام موزون له خاص داره کار یعنی چی؟ یعنی وضع عنوان موزون له معنون وضع عنوان موزون له معنون یکی نیستن شد دوتا یعنی اون تصوری که من از معنا دارم یه سنخه اما این تصور من از معنا عنوان مشیر واسه اون معنون خارجی اون میشه موضوع مونده یعنی من میخوام اون معنون خارجی رو منتقل کنم به دیگری ببین تفهیم تفاهم که میخوام حاصل کنم من میخوام اون معنون خارجی رو منتقل کنم به دیگری اما چیکار کنم اون معنون خارجی قبل الوضع تصور نمیشه چطور میشه اون وقتی چیه تصوری میاد عنوان مشیر قرار میگیره واسه اون معنون خارجیه مصداقش چیه؟ اصولی کجا گیر کرد؟ اصطلاحا هم میگن اصولی توی معانی حرفی یا معانی نسبی نسبت ها نسبت یعنی وجود ربطی ها معانی نسبی ها وجود ربطی یا به قول شما معانی حرفی تو اصطلاح اصول اینجا گیر که چی؟ که آقا ما گاهی اوقات مجبور میشیم نسبت رو منتقل کنیم نسبت دیگه اهم دیگه میخواد نسبت زیدون قائمون باشه میخواد نسبت زیدون فدار باشه میخواد نسبت زیدون لحول قیام باشه میخواد نسبت زیدون قامه باشه میخواد نسبت قامه زیدون باشه
یعنی همه فرق میکنن یعنی زیدون قائمون با زیدون فدار با زیدون لحول قیام با زیدون قامه با قامه زیدون اینا همه امرهای نسبتشون متفاوت هستن اما بالاخره تو همه‌شون شما چی دارید جمله دارید دیگه جمله نسبت کلام تام دیگه این کلام تام نسبت میخواد نسبت یعنی چی نسبت تو خارج از صرف وجود ربطی وجود ربطی یعنی چی یعنی معنای نسبی و ربطی بین دو تا واقعیت خارجی رو داره برقرار میکنه درست شد این نسبت فانی در طرفینش در خارج یعنی اون زید خارجی با قیام خارجی جوری با هم متحد شدن که اون وسط بین زیدون و قیام یه ربط یه وجود ربطی محققه این وجود ربطی مستقل نیست چرا؟ چون همین که شما زیدون قائمون رو ربطش رو بخواید معنای مستقل در نظر بگیرید چی میشه؟ اون وقت دوباره به دو تا ربط دیگه نیاز پیدا یعنی دوباره یکی میخواد این معنای مستقل ربط رو به زید ربط بده یکی هم میخواد اینو دوباره به قائم ربط بده و دوباره اگه این ربط اینجا مستقل باشه دوباره اینجا دو تا دیگه نیاز پیدا فیتسلسل الی غیر النهایه یه اتحاد بی نهایت ربط نیاز داره اونم بدون انتها تسلسل دیگر رو میره محال دیگه درسته؟ پس چیکار میکنم؟ میگم خواهی چه جایی که شما اتحاد دارید نسبت دارید نسبته دیگه مستقل نیست خب حالا سوال چیزی که مستقل نیست ماهیت نداره وجود رفتی ماهیت نداره درسته؟ اصلا استقلال نداره تا بخواد ذهن ازش ماهیت بگیر خودش هم که به ذهن نمیاد چرا؟ چون اگه قرار باشه وجود ربطی به ذهن بیاد چون فانیه در طرفینش هم به همون وجود باید تو ذهن بیاد
یعنی مصداق زید، وجود زید، وجود زید باید بیاد، وجود قیام هم باید بیاد تا وسطش اونجا ربط بین زید و قیام هم بیاد تو ذهن من، چون وجود اینا نمیتونه بیاد، درست شد؟ وجود ربطی هم که من بخوام تصورش کنم معنای چیه؟ مستقل نداره تا بخواد ماهیت ازش بگیرم و طبیعت ازش بگیرم و امثال اینها، درست شد؟ چه کارش بکنیم؟ چی دیگه؟ بگیم وجود ربطی مون تو خارج شد معنول ما، ازش چی انتظار کردیم؟ مفهوم نسبت. ببین مفهوم نسبت یه مفهوم مستقل ها، مفهوم نسبت اصلا وجود ربطی نیست، از سرخش هم نیست. اما قربان مشیر دیده چی کار کنیم؟ چاره نیست. بالاخره میخوایم به وجود ربطی خارجی اشاره کنیم یا نه؟ به وجود ربطی خارجی من بخوام اشاره کنم، ناچارم بیام بگم ما مفهوم ربط، مفهوم نسبت. حالا این توی نسبت جمله بود، این همین شما تو حروف هم داریم. وقتی مثلا میگیم من برای چیزه؟ برای ابتدا یا ابتداییت، درست شد؟ پای ابتداییت که اسمه، که ابتداییت دیگه مستر سنایی. این من هم که اینجا به کار بردید که اسمه، که چرا چون میگید من لد ابتدا دیگه، من الان مبتدا است، حرف مبتدا برام میگیره. این منی که اینجا تو مغنی میخوندید من لد ابتدا، منش هم اسم بود، ابتداش هم اسم بود، درسته؟ پس حرف کو؟ حرف تو سرت و من البصره معنا میشه، حرف توی سرت و من البصره، یعنی جایی که سیر رو داری بصره هم داری، رابطه بین سیر و بصره ابتداییت، یعنی اون ابتداییت اونجا حرفه، درست شد؟ ولی اون ابتدایت حرفه به ذهن من میاد تا تصورش کنم تو مقام وز و بعد دیگم آره لفظ من رو گذاشتم واسه اینجور ربط ها، خود اون ربط ها که بی نهایت ربط تو خارج داریم، بی نهایت ابتداییت میتونیم تو خارج داشته باشیم، اونا که به ذهن من نیمده هیچ کدوم نمیتونه اصلا بیاد. پس چیکارش کردیم؟ چیگه عنوان درست کردیم به اسم ابتداییت، این عنوان ابتداییت خودش اسمه، حرف نیست اصلا، معنای مستقل ماهویه، ربط نیست اصلا، متوجه؟ ولی خب همین معنای ابتداییت داره اشاره میکنه به همه ابتداییت های خارجی بین سیر و بصره، سیر و کوفه، سیر و قم، سیر و تهران هم ساله، متوجه دارم عرض کنم؟ اینجا بود که اون مند خدا اصولی گفتش که چاره ای نیست، مثل این که ما باید یه جاهایی بین وز و موضوع له تفکیک کنیم، یعنی نهایتا موضوع له من معنای ابتداییت ربطی خارجی توی سرت و من البصر است، اما اون که به تصور من نمی اومد قبل البصر، نمیتونستم اونو تصورش کنم که بگم آه لفظ رو واسه این جعلش کردم، چیکار میکردیم؟ ناچار بودیم یه عنوان ازش بسازید، یه مفهوم مستقل میساختید، خود ذهنم میساخت، درست شد؟ بعد اینو عنوان مشیر قرار میداد واسه همه اون ربطایی که تو خارج میخوام محقق بشن. اینجا اصولیا مجبور شدن بین وضع و موضوع را تفکیک کنن، اصل بحث وضع و موضوع خاص اینجا به وجود اومد. خواهش دارم دقت کنید، ابتداعا وقتی میگن وضع عام یعنی معنای مستقل، و وقتی میگن وضع خاص یعنی مصداق ربطی، وجود ربطی. بعدن این بلا سر شما ها اومده که الان به عام میگید کلی، به خاص میگید جزئی. عام و خاص اول اصول، اولین باری که این عام و خاص تو بحث اصول مطرح شد با همین طرح بحثی که ما گفتیم مطرح شد، یعنی وضع عام یعنی معنای مستقل، تصور مستقل اسمی، درست شد؟ خاص یعنی ربطی، تفکر جدا شد؟ بعدها دیانا تو تطور تاریخی اصول اینا معانی خودشون از دست دادن و از عام الان شده به قول شما مفهوم کلی و از خاص مثلا شده مفهوم جزئی، در حالی که اصلا تو تعریف این مدلی نبود. تا اینجا داشته باشید، ان شاءالله فردا بقیه‌شو بدید. چند دقیقه وقت دارید؟
درست ما با این دید وارد بشیم،
اونم بحث می‌کنیم. چش می‌خوای بگید یعنی فلسفی شد؟ باشه باش، عرض می‌کنم، قبول دارم، توضیح میدم. خود مظفر مبارک داره، ما سعی می‌کنیم تو عبارت توضیح بدیم. راست میگه الان اینجور بحث این مدلی عنوان معنوی رو بیاری و طبیعی و فرد رو بیاری و چطور معقول ثانی بیاری و معقول اونا بیاری و خب این ادبیات خیلی فلسفیه، راست دارم. تو حالا سوال اینه که این نگاه فلسفی لزوماً باعث خلط حقیقت اعتبار میشه یا اینکه نه ما نهایتا میتونیم از خیلی از این بحثا به صورت عرفی هم دفاع کنیم،
اینو روش تعامل کنید دیگه. یعنی الان بالاخره درست وجود رفتی اصطلاح فلسفی ما هم با اصطلاح فلسفی کامل توضیح داده چون استودیا توضیح داده و اینش بحثی نیست و اینا واقعا فلسفیه. اما اینکه خب بالاخره الان عرف با وجود رفتی کار میکنی یا نمی اسمش هر چی دارت بخواد بزن چجوری کار میکنی. این هم از منظر عرف دوباره بشینید عرفی این بحث رو بچینید ببینیم به کجا میرسید، دوباره میرسید به همین بحث یا نه ممکنه شما بگید دو نگاه عرفی به یه نتیجه دیگه ای ممکنه مثلا برسید. اما خب دوستان اصرار دارم در مورد تعبیر نویسی و اینا چند دقیقه صحبت بکنیم. ببینید چند تا نکته، ما یه گزارشی رو تو مجله هفتاد سال فکر کنم 88 بود در این شیوه تحصیلی نوشتن دوستان، خیلی از دوستان بودن، این بخش تقریب نویسی را هم سپردن به ما که ما اونجا بنویسیم. گزارش پرتا دست مقام معظم رهبری رسیده بود و ایشون کل گزارش رو دیده بودن. بعد از کلیت گزارش خوش شروع بود ولی همونجا نقش رو گفته بودن که حالا واقعا اینه که دوش اینجا اجرا میشه با تعجب که واقعا هم اجرا نمیشه و بعدها هم متأسفانه اجرا نشد، کلیتش خیلی تحتی شد رفت. ولی خب نفس گزارش انصافا گزارش جامعی از آب در اومده بود، از همه جنبه ها و جوانب به سیستم حوزه و تحول حوزه و اینو واقعا نگاه شده بود، توش انصافا گزارش جامعی بود. ولی خب دیگه عملی نشد، این چیزا بس همون دوره ای که ما نوشتیم هیچ چیز عملی نمیشد. اینم بگم اینا به اسم گزارش داده بودن به رهبری که تو عقاید داره اتفاقات میفته ولی نه واقعی این نبود، واسه خود اولی بود خوب بودا نسبت به خیلی از حوزه‌های اضافاً بهتر بود، تو اون حرفی نیست. ولی اون گزارش هم که نوشته بودیم اونجا هم اجرا نمیشد. اینم جاش برد بگم. بله اونجا من خیلی فکر کردم که حالا بالاخره این مفهوم تبلیغ رو من چجوری منتقل کنم به مخاطب که تا حدی بتونه تصور کنه. دیگه به جایی نرسیدم مجبور شدم سلبی ورود کنم. سلبی یعنی چی؟ یعنی اونجا با فتوا گفتم با تقریر شرط نیست. تقریر حاشیه نیست. تقریر خلاصه نویسی نیست. تقریر بگید نموداری نوشتن نیست. تقریر دیگه چی نیست؟ بگید تقریر پیاده کردن صوت نیست. نمیدونم تقریر پیاده کردن کلاس نیست. تقریر نطق برداری نیست. تقریر پیش برداری نیست. خلاصه آره دیگه همه سلبی سر تقریر تقریر یعنی چه تقریر تقریر هست؟ یعنی به اعتقاد ما مزایای همه اینا رو داره ولی هیچ کنون وزید نیست، درست شد؟ خب برای بس چیه؟ ببینید تقریر رو ما در واقع بخوام توی جمله بگم، تقریر رو آخرین مرحله تحصیلی طلبه میدونیم تو هر بحث. یعنی شما تو هر بحثی که وارد میشید آخرین مرحله تحصیل علم تو تقریر. درست شد؟ به چه معنا؟ به این معنا که در واقع شما تمام آنچه رو که تو این بحث یاد گرفتید رو هر آنچه که تونستید به دست بیارید رو دیگه، درست شد؟ که حالا توضیح میدم چیا رو به دست میارید. همه اونها رو با قلم و بیان و مفاهیم خودتون بنویسید. قلم، بیان و مفاهیم خودتون بنویسید. رضا دیگه کلاس نیست، صوت نیست، نموداری نیست، خلاصه نیست، حاشیه نیست، شرح نیست، نوت هم نیست، پیش هم نیست، هیچ چیز. درست شد؟ چیه؟ محصول یک کار علمی مفصل شماست توی بحث. درسته؟ با قلم خودتون، با بیان خودتون، با طرح بحث و مفهوم بندی خودتون، ساختارسازی خودتون. مدعی چه داشته؟ حالا اینو یه خورده باید توضیح بدیم که پس چی توش هست. ببینید ما تو تقریر جامعه مطلوب منظورم ها، حالا ممکنه خیلی از تقریرهای خود ما هم به این جامعیت نرسه، بولا شبیه گزارش هست تقریر می نمیسیم ولی این در نمیاد. خب تقریر مطلوب جامعه نهایی که مد نظر اینه، ولی خب تمرین میخواد، ممارست میخواد، نوشته اینقدر باید بنویسید تا به این در واقع جامعیت تبدیل بشه. تو تقریر ما چهار مرحله تصور کرده بودیم تو اون یادداشت اون موقع و گفته بودیم که تو تقریر اولین مرحله اینه که در واقع شما بحث رو، بحث از زبان مؤلف ارائه شد. توی این بحث از زبان مؤلف ارائه شد هم مطلب و ما و تصورات بحث رو شما باید ارائه بدید کامل، هم مطلب و حل و تصدیقاتش رو، و هم مطلب و لم و در واقع استدلالهاش رو. اینا همه از ناحیه مؤلف ارائه میشه، این از زبان مؤلف شما دارید ارائه میکنید، قلم مال شماست، بیان مطلب مال شماست، ورود خروج به مطلب مال شماست، ولی دارید کاملا از زبان مثلا مظفر توضیح میدید که این نقصان وضع بالاخره چطور شد. پس ارائه بحث مؤلف مطابق کامل با ادبیات و طرح بحث و ورود خروج خودت. خب این شاید به نوعی میشه گفت تو این مرحله که ما هستیم مهمترین بحثه، چون بالاخره میخوایم این بحث رو بفهمیم دیگه، مطلب و حدش رو بفهمیم، مطلب و ماش رو، این مطلب و ماش میگه تصور مفاهیمش چجوری، وضع یعنی چی. همین که الان مثلا اینجا وضع شد دو تا اصطلاح، وضع مثلا به شکل مشترک لفظی شد جر و تخصیص، یا وضع تصور این اول یه مطلب مفهومیه، اینو بعد تو مطلب و در واقع ما توی تصورات مثلا بتونید پیادهش کنید قابل در بیاد. بعد دیگه حالا تصدیقاتش چطور میشه و استدلال مطلب، بعد توی این استدلال مثلا تمرکز استدلال دقیقا رو چیه، چند استدلال داره، کدوم استدلال مثلا مهمترین استدلال مصنفه، تو اون استدلال مهمتر مصنف تمرکز استدلال دقیقا رو کدوم کلمه است، رو کدوم حد وسط مدعی چطور شد دیگه، کامل دیگه کل بحث رو از زبان مؤلف باید ارائه بدید. مرحله دوم که باید حتما روش تعامل بشه جایگاه یابی بحث در کل اون در واقع نظام و منظومه فکری مؤلف، در نظام مؤلف. اینم باز از زبان مؤلف. منتها اینجا چی نیاز دارید؟ اینجا در واقع شما کل منظومه‌شو دارید نگاه می‌کنید. توی بحث اول شما به شدت به دقت احتیاج دارید. اینو باید تمرکز کامل کنید رو متن، از متن بتونید تحلیل کنید کم کم، مطلب و ماش در بیاد، مطلب و حل و مثلا استدلالاش در بیاد و دقت بیشتر نیاز دارید شما، درسته؟ اما توی این جایگاه یابی بحث در کل منظومه فکری مصنف یا نظام فکری مصنف، اینجا شما به چی نیاز دارید؟ جولان نیاز دارید، یعنی ارتباط ها رو باید در بیارید، درست شد؟ توی این جایگاه یابی عمده سوال ها مثلا ایناست که مثلا این بحث اصلا مثلا ملاک علم رو داره، این بحث ملاک علم رو دارد یا نه، یعنی این بحث اصلا بحث اصولیه، بحث منطقیه، بحث فلسفیه، چیه؟ سنخ بحث چیه؟ ملاک این علم رو داره یا نه؟ اگه ملاک این علم رو داره، بله واقعا جزء مسائل این علم. حالا که جزء مسائل این علمه، جایگاهش کجاست؟ یعنی شما ربط و ارتباطات این بحث با بحث قبلی با بحث بعدی دقیقا همینجا باید قرار میگیره، یا بهتر بود قبل بره، بهتر بود بعد بره؟ از اول مؤلف هم فعلا دارید میگید، یعنی مصنف چی تو ذهنش بوده که این بحث رو اینجای اصولش رو برده؟ اگه ملاک مسئله علم رو نداره، نرسید به این که نداره. اگه ملاک این بحث رو نداره، خب چرا اومده؟ چرا طرح شده توی اصول؟ الان مثلا این بحث وضع رو مؤلف گفت چی؟ اینا از باب مقدمه آورده. ببین هیچ کدوم سنخ اصولی نداره. اما ناچاریم از باب مقدمه بیاید. خب این مقدمیتش رو تصویر کنید مثلا. چجوری بحث وضع و اصل و مقدمه بحث اصولیه مثلا؟ نشه عرض کنم از زبان مؤلف تا جایی که ممکنه بتونید بحث رو جایگاه‌یابی کنید که آره اگه ملاک مسئله علم رو نداره پس چرا تو اصول بحث میشه. و حالا اینجا ممکنه شما بگید آقا چون مثلا مدخل مقدمیت داره نسبت به بعضی از بحث‌ها، یا مقدمیت داره نسبت به کلیت دانش، شبیه اون بحثی که ما تو المدخل توضیح دادیم مثلا، و اینکه یا مثلا گاهی وقتا استطرادی چون همشو گفته بودی گفتیم اینم بگیم، اصلا ملاک مسئله اصولی رو نداره، اصولی نیست، نیاز هم نبود که اصول بحث بشه، ولی خب یه استطرادی آوردیم مثلا ازش بحث کرد. این دوتا شما مقید به بیان مؤلف، مؤلف یعنی از زبان مؤلف دارید توضیح. مرحله سوم در واقع نقد و اشکال برای هر دو مرحله بالایی، یعنی نقد ها و اشکالات مفهومی شما، نقد ها و اشکالات تصدیقات بحث، نقد و اشکال به استدلال بحث، درست شد؟ یا نقد و اشکال به جایگاه بحث. اما نقد و اشکالی که به نظرتون وارده، یعنی رسیدید به دشار مدرسه دشار، حالا این نقد و اشکال رو ممکنه از استاد شنیده باشید ولی خودتون تعامل کردید قبول کردید، یا از حواشی خوندید، از شروح مثلا مطالعه کردید، به خاطر میگیم همه مزایای اینا رو داره، دقیقه چه دشار.
بالاخره اینایی که وارد میدونید بیایید مطرح کنید. یه سری از این نقدشگان رو طبیعتا وارد نمیدونید، با این طرح بحثتون تو مرحله یک و دو باید جواب بدید به این نقدشگان. چه بسا خیلی این نقدشگان های غیر وارد رو دیگه تو زیر همین دوتا بحث بکنم، یعنی بگن اینجا به مصنف این اشکال شده ولی وارد نیست، چون ما تو طرح بحث حلش کردیم، ما جوری طرح بحث کردیم که ما اشکال اصلا مصنف وارد نمیاد. یعنی با تمام قامت دارید اینجا از مصنف دفاع میکنید توی یک و دو، درست شد؟ تو مرحله سوم دیگه نهایتا اون اشکالای وارد و نقدایی که دیگه واقعا رسیدید به این که مطلب غلطه دیگه، اینا رو میارید اینجا تو مرحله سوم مطرح میکنید. حالا ریشه‌اش از استاد میخواد باشه یا از شروع کتابای دیگه میخواد باشه دیگه اون بمونه. و مرحله چهارم سوالات. سوالات، ببین سوال هم محصول کار فکری شماست. یعنی چی؟ یعنی این سواله با سوال قبل از تقریر زمین تا آسمون فرق. اون سوال قبل از تقریر عمدش سوال ابهامی و سوال جهلی و افسانه‌ای هست، متوجه؟ ولی شما بعد از تقریر وقتی سوال واسهتون ایجاد میشه، این سوال یه تقریر پشتشه. یعنی من کلی کار علمی تلاش علمی کردم ولی این سوالا باقی موند. حالا این سوالا دو دستن دوباره، یه سوالای ابهامیه، یه سری سوالای تولیدی. سوالای ابهامی یعنی که من تمام تلاشمو کردم اما از نمونه‌های مصنف نفهمیدم جایگاه این بحث کجاست، در نیومد، نمیتونم نفیش کنم نمیتونم اثباتش کنم. سوال ابهامی ان جهله، نرسیدیم دیگه به جواب، نرسید با همه کاری که تو تقریر تلاش داشتیم بود. یه سری سوالا تولیدیه. سوال تولیدی یعنی چی؟ سوال تولیدی مثلا قرار نبود اینجا جوابش بدم، تو این بحث مثلا قرار نیست به این سوال جواب داده بشه، متوجه؟ ولی من وقتی این بحث رو این مدلی مطرح کردم، ملتزمین به این بحث، فلان جا چطور میشه، فلان علم چطور میشه، میدونم. یعنی سوالای تولیدیه که در واقع شما رو منتقل میکنه به یه بحث دیگه و به یه فاز دیگه و امثالی. این سوالا به نظرم مهمترین نتیجه تقریر اصلا برای کارهای بعدیتون. یعنی وقتی شما مثلا دوره بعد دارید اصول میخونید، همین الان دیگه، همین الان خودش یه همچین تقریر از الموجز داشتید، الان اصول فقه وضعیتش خیلی بهتر از اینا بود. نمیگم الان بدا، ولی انصافا خیلی بهتر از اینا میشد اگه شما یه همچین تقریری از المجزتون داشتید. الان میدونید کجا میرفتیم رو بعد؟ یکی تو تقریر میخوند همینجا میفهمیدیم آ تصورات حل، تصدیقات حل، استدلالا حل، یا مثلا نه یه خورده خدشه مثلا تو استدلالا هست یا نیست، نقدایی که اونجا مثلا مطرح شده رو فهمیدیم، خب حالا بریم سوالاتتون رو جواب بدیم. خب سوال ابهامی تولیدی هر چیزی دارید اینا رو مطرح کنید بریم جواب. خیلی فاز بحث متفاوت میشد اگر یه همچین تریپ تقریری از هر کجا شما داشتید. من شرح می‌کنم، لذا این سوال‌ها به مهمترین مرحله است برای کارهای بعدی اصولیتون، یعنی کنار رسائلتون، کنار کفایتتون، کنار مکاسبتون، یا کنار پژوهش‌ها و تحقیقات نهاییتون تو اجتهاد شاد. من شرح می‌کنم. حالا دیگه من در مورد نوشتن و اینکه نوشتن چه مزایایی داره و نمی‌دونم تقریر اصلا خودش چه دقت ذهنی به شما میده و اینکه تا زمانی که تسلط علمی مطلوبی نداشته باشید اصلا نمیتونید قلم به دست بگیرید، اگه قلم به دست گرفتید اصلا نمیدونید از کجا شروع کنید به نوشتن، اینا همه مزایای تقریر. یعنی خود به خود اصلا خودش تقریر کار علمیه، یعنی ذهنتون رو دقیق‌تر میکنه، جولاناتون رو بیشتر میکنه، تمرکزتون رو به بحث 10 برابر میکنه، جهش‌های ذهنی که باعث مغالطه میشه تو ذهنتون رو به شدت پایین میاره. میتونم عرض بکنم کلی مزایای به نفس نوشتن است، ولی این مدل نوشتن دیگه خب مهمه. اینی که من عرض کردم کامل تو محتوا بودا، ساختار کامل بستگی به خودتون داره، ذوقی هر جور دلتون میخواد. ممکنه شما بگید من مرحلات رو جابجا میخوام بکنم، نقد و اشکالا رو ضمن همین مرحله ها میخوام بیان بکنم، سوالات تو ضمن همینا میخوام بگم، این دیگه مدیریت به عهده خود. مثلا این مقدار توجه کنید که مدیریت ساختار باید به بهره گرفتن از محتوا کمک بکنه، نه اینکه جوری ساختار رو قالب بکنیم بود که دیگه محتوا کردن ادرسمون بپره و مثلا بگیم فقط داریم مقاله نویسی میکنیم. بعد مقاله نویسی یعنی چی؟ مقاله نویسی یعنی که رفرنس ها رو چجور بنویسیم، ارجاعات رو چجور بنویسیم، پاراگراف ها رو چجور مثلا اصلا دیگه تفکیک کنیم و امثال این. خب اینکه مقاله نویسی نیست، قالب چرا، ساختار رو چرا، تا حد یاد بگیر. مثلا ساختار که بوت نیست، ما میخوایم به محتوا برسیم دیگه، محتوا اهمیتش خیلی بیشتر از ساختار. لذا مدیریت ساختار به عهده خودتون، هر جور دلتون میخواد و ذوقتون میکشه بنویسید، ولی این مقدار بدونید که این نوشته بعداً استفاده خواهد شد. یعنی جوری ننویسید که بعداً نتونید ازش استفاده کنید، نه خودتون نه دیگری، نه هم خودتون هم دیگری رو فرض میگیرید که مخاطب تقریرتون حساس از لحاظ نظر.
نفس هم دو تا اصطلاح داره، یه رفتار هم معنی عام بشه یه همون حقیقت باشه، یعنی مناف صد ظرف صد سلوک صد، یه رفتار هم رو به معنی خاصی که فقط مال قضایای حقیقیه، یعنی قضایایی که خارج